أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فرهیختگان، نخبگان حوزوی به دانشگاهی و برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و ایوانی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم اونچه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شما و عموم علاقمندان قرآن و عصرت است مرحمت کند. در بحث های نهج البلاغه به نامه 75 رسیدیم. نامه های حضرت مثل خطبه های نورانی حضرت در نهج البلاغه به دو صورت یاد شده است. بعضی از خطبه ها بدون انتخاب و تلخیص ذکر شده است، بعضی از نام ها هم این چنین است. برخی از خطبه ها را تلخیص کردن و بعضی از نام ها را هم گزینش کردن. این نامه 75 بدون تلخیص ذکر شده است. 4 سطر است که وجود مبارک هست امیر بعد از استقرار خلافت برای معاویه مرقوم فرمود و او را دعوت کرد به پیروی از نظام عصر. 2 جمله فقط در این نامه نیامده، بقیه همه نامه یعنی همین 4 سطر آمده. نامه هایی که امیرالمؤمنین مرقوم فرمود اگر قبل از امارت به خلافت ظاهری اون حضرت بود، مرقوم فرمود من عبدالله علی ابن ابی طالب الی کذا. اما نامه هایی که بعد از حکومت مرقوم فرمود چنین می نوشتن من عبدالله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الی کذا. این نامه هم چون بعد از خلافت نوشته شده با همین لقب های سگان یاد شده، یعنی من عبدالله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الی معاویه ابن ابی سفیان. معاویه تا عصر فتح مکه که کافر مطلق بود، بعد از فتح مکه هم دودمان اموی منافق شدن نه مسلمان. زندگی دودمان اموی را 2 بخش تشکیل می داد. قبل از فتح مکه کافر بودن که علیه اسلام می جنگیدن، جنگ بدر و حنین و سایر غزوه ها را تحمیل کردن. بعد از فتح مکه هم منافق شدن نه مسلمان. در یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که ما اسلمو بلس تسلمو. بعد از فتح مکه اینا اسلحه ها را به زمین گذاشتن ولی اون کینه ها را در دل نگه داشتن. اینا مستسلم شدن نه مسلم. ما اسلمو بل استسلمو. این کینه تا زمان سقیفه بود و در زمان سقیفه رشد کرد و حکومت را هم بلا واسطه یا مال واسطه گرفتن. در زمان عمر این شده والی رسمی شام، چندین سال ولایت شام را در اختیار داشت و چندین سال زمان عثمان هم حکومت شام را در اختیار داشت. حالا که نوبت به وجود مبارکه هست امیر رسید، طغیانگریش مرموزانه شروع شد و دایه خلافت داشت. مردم شام را هم از تحصیل معارف و فراگیری قرآن و اساره سنت رسول گرامی علیه و آله آلاف و تعالی سلام باز داشته بود. حضرت در این نامه حجت را تمام کرد، فرمود من عبدالله علیین امیر المؤمنین الى معاویه ابن ابی سفیان، اما بعد فقد علمت اعذاری فیکم و اعراضی عنکم. فرمود تو سابقه ما را داری، لاحقه ما داری، وضع قدیر را میدونی، وضع صغیفه را میدونی، فاصله قدیر تا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقریبا 2.5 ماه بود. 18 ذیحجه اون مراسم جهانی را حضرت بپا کرد، تا 18 محرم شده 1 ماه، تا 18 سفر شده 2 ماه، 28 سفر هم حضرت رحلت کرد. خیلی از قدیر نگذشته بود که شما صفیفه را تشکیل دادید. همه اوضاع شما پیش من روشنه و ما جز حق چیزی نگفتیم، نه خودمون طرف حق نرفتیم، بلکه حق به طرف ما آمد. ما وقتی دیدیم مردم وفادار نیستن نپذیرفتیم. یه رساله در مجموعه کنز الفوائد کراجکی است. این رساله مفسر نیست. اسم این رساله به نام العجب است. مستحضری که نام کتاب از اون اصول و فصولی گرفته می شود که اون کتاب با اون اصول و فصول سازمان پذیرفت. قوانین مرحوم میرزای قمی را چون قانون قانون هست اسم این کتاب را گذاشتن قوانین. فصول مرحوم صاحب فصول در اصول چون فصلون فصلون هست اسمش را گذاشتن فصول. کتاب گاهی به این صورت است. این رساله اسمش عجب است، نامی ندارد. عجبون عجبون یه سلسله مسائل تاریخی رو نقل کند، عجبون نیازیم به تحلیل نمی بیند. می گوید در مدینه بعد از رحلت پیغمبر علیه و آله آلاف و تزفنا، نه مردی زیر آسمان به عظمت علی بود، نه زن زیر این آسمان به عظمت زهرا سلام الله علیها. این فاطمه چندین شب و روز به مهاجر و انصار پیام داد حضوراً غیاباً شفاهاً که بیاید علی ابن ابی طالب یاری کنید. قدیر که فاصله نشد، همه شما صحنه رو دیدی و او هم عدل مجسم است، عدل ممثل است، بیاد علی ریاری کنید. حجت الهی را همین زهرا سلام الله علیها تمام کرد و کسی قیام نکرد علی ابن ابی طالب یاری کنید. العجب. فصل دیگر. بعد از جریان اولی و دومی و سومی که مردم بعد از مرگ عثمان تلاش و کوشش کردن به حکومت استعمیر رو آوردن، با اصرار استعمیر سلام الله علیه را وادار کردن که حکومت را بپذیرد، عده علیه حکومت مشروع علوی سلام الله علیه قیام کردن. یک زنی که در همین مدینه که شما او را هم میشناسید، این زن مردم مدینه را وادار کرد، گفت بیایید علی ابن ابی طالب را بکشید. 1000 نفر شمشیر کشیدند. العجب. این تو نیست. شما این چی رو توجیه میکنی؟ نه عایشه برای مردم مدینه ناشناس بود، نه فاطمه زهرا، نه علی ابن ابی طالب ناشناس بود، نه طلحه و زبیر. همون من این چی تحلیل بکنم؟ برهان قام بکنم؟ تحلیل بکنم؟ این رساله به نام العجبه. یه مطلب مهمی که برای همه ما همیشه لازم است این است که بدونیم این ائمه چقدر باسواد بودن. منظور من از باسوادی ائمه که واقعا انسان را متحیر می کند این نیست که اینها خدا و اسماء خدا و از مبدأ تا معاد، از معاد تا مبدأ، حقیقت بهشت، حقیقت جهنم، حقیقت قیامت، حقیقت برزخ، اینا رو میدونستن من تعجب نمی کنم. خب اینا یه چیزی هست تو عالم دیگه. بهشت جهنم یه واقعیتی است، خدا یه واقعیتی است، اسماء خدای واقعیتی است. اما دنیا هیچ یعنی هیچ واقعیت ندارد، اعتبار است. این اعتبار را کجا یاد گرفتن که دنیا چیه؟ چی رو فریب میده؟ دنیا آسمان نیست، آسمان آیت خداست و حق محضه. دنیا زمین نیست، زمین آیت خداست و حق محضه. زمین جز خیر چیزی دیگر نیست، آسمان جز خیر چیزی دیگر نیست، دریا و صحرا و فضا جز نور چیزی دیگر نیستند. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه خیر باشد. این دنیا چیه؟ این دنیا رو اینا خوب شناختن، معرفی کردن. یه بیان نورانی در خود قرآن کریم سوره مبارکه حدید هست که دنیا را در پنج بخش معرفی میکند. اعتبار یعنی اعتبار در قبال حقیقت است دیگر. مطالب قرآن اون بخش ها که خیلی مهم باشد یا با کلمه اعلم اعلمو اینها شروع میشود یا با علا شروع میشود که هشدار است. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا بیش از این پنج عنصر چیز دیگه ندارد. یا لهو است یا لعب، یا دوران کودکی است یا دوران نوجوانی، یا دوران بازیگری، یا دوران میانسالی، یا دوران سالمندی، یا بازی کردن است که گل میزند که گل میخورد، یا کی کشتی میگیرد کی میبرد کی میبزد، این هاست. لهو است و لعب است و عبزد. یا من دارم و تو نداری است که تفاخرم بینکم و تکاثرم اموال و اولاد. در دوران سالمندی هم به این که من اینقدر قبیله داشتم و دارم، اینقدر مال داشتم و دارم، دیگه حالا بهره نمیبرد. این رو در سوره حدید فرمود که دنیا بیش از این پنج فصل ندارد. عالمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و اینا رو کجا یاد گرفتن؟ اینا فرمودن شما رو اینا بازی ندهد. یه بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه داره، فرمود الناس عبید دنیا و دین لعق علی السنتهم. اکثری مردم بنده دنیا، بنده هیچ، نه بنده زمینن. خدا آسمان را زمین را فرمود فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. زمین آیت الله است، آسمان آیت الله است، دریا و صحرا و فضا و هوا آیات الهی هست. اینا همه خیره. اینی که من باید به این مقام برسم، تو نباید با این مقام رسی، من باید داشته باشم، چرا اسم من اول نبردن، چرا این لقب من ندادن، چرا من جلو نیفتادم، این میشه دنیا. این از هر مار عقربی بدتر است، از هر افعی بدتر است، از هر سرطان بدخیم بدتر است. این آبروبر است. خب یه انسان خدای ناکرده به بیماری سرطان مبتلا شد که خدا این بیماری را به اسرع وجه با درمان کافی از بین ببرد، خب این دیگه آبروش نمی رود که. اما تو همین نهج البلاغه چند جا کلمه وبی، موبی، اوبا اینها آمده. فبود اگر به طرف دنیا رفتید، این دنیا مثل اون مزرعه سبز جاذب دار وباخیز است. این گاو وقتی که نمیدونه این علف وبا دارد میخورد و وبا میگرد. وبا هم یه بیماری آبروبریه، مثل سرطان که نیست فقط بکشه که. هر لحظه بالا و پایین تاس و لگن، نه برای آدم در بیمارستان آبرو میمونه نه برای خونه. فبود این وبیست، این موبیست، این اوباست، آبروتون رو میبره بالاخره. خب این درس اینو کجا یاد گرفته؟ اون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه این است که فرمود الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم. لعق لعوب ما تلعقو به الالسن. قبلا مستکی می جویدن، الان آدامس. آدامس تا اندازه که در دهن این جوان لذیذ است این رو می جود. وقتی تفالش رو تف میکنه می دازی دور. این بیان نورانی سید شهدا در اون سخن رسمی فرمود بسیاری از مردم اسلامشون آدامسی است، یدورون بهی ما درست بهی معایش هم فیضا محس و بالبلا فلت دیانون، همین که میرم به کام اونها نیست توف بکرم دزندو. این درس اینا کجا یاد گرفتن؟ این کجا نوشته است؟ دنیا هیچ حقیقتی نیست که آدم بره بخونه، که کتابشو بخونه، تو آزمایشگاه بره، چیزی نیست. تو فلسفه و کلام پیدا کنه، اینا حقیقتی ندارن، اینا اعتبارن. یکی از علومی که اینها بلدن و خودشون حفظ کردن و پیروانشون رو حفظ میکنن پرهیز از من و ماست، که من باید اینجا بشینم، اینجا جای منه، این مقام مال منه. این جز آوروبری در پایان امر چیز دیگری نیست. همین نام را وجود مبارک هست امیر برای معاویه مرحوم فرمود، فرمود منی که میشناختی، سابقه من، لاحقه من، مبارزات من، بعد از رحلت پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا دست ما را بستید، ما خانشین کردید، ما حرفی نزدیم. عثمان بی رویه اموال مسلمین را صرف می کرد، من صریحا گفتم شما بین نسیل و معترف داره زندگی میکنید، این کار را نکنید. این نسیل و معترف تو هم خطبه نورانی هست امیر است، فرمود کسانی قدرت مالی به دستشون رسید، ایران و روم فتح شده بود، تمام سرمایه های سنگین ایران زمین رفته عراق و حجاز، همین منطقه خاصی که اونا بودن. فرمودن شما کارتون فقط بین نسیل و معتلف است، به حکومت و حاکمان عصر عثمانی گفت. فرمود شما مثل شتر داره زندگی میکنید، شتر دو بود بیشتر ندارد، شرق و غربش نسیل و معتلف است. معتلف یعنی مرتع که علف میخورن، نسیل جسارت است اونجا که مدفوع میریزن. الان هم یه عده تمام تلاششون بین آشپزخونه و دستشویی است که چه غذا بخورن، کجا تحویل بدن. اینو گفته دیگه. فرمود شما اساره زندگیتون رو بررسی کنید. زندگی شما فقط دو حد دارد، یکی نسیل یکی معتلف. از آشپزخونه چی در بیاد، شما چی تحویل دستشویی بدید. اینو گفته تو نهج البلاغه دیگه. اگر هیئت حاکمه این چنین باشه، کارگزاران این چنین باشه، یا سر از اختلاس در میاره، یا سر از نجومی در میاره، یا سر از روی میز در میاره، یا سر از زیر میز در میاره. اینی که آدم وقتی وارد حرم شد در و دیوار این حرم رو، این آدم رو آدم کردن. این حرفا که جایی نوشته نبود که، این حرفا که جایی نیست که آدم بره بخونه که این دنیا چی هست که اینها کاملا مستحضرن. فرمود غری غیری فقط تلق تو کس الاسا، جز آوروبری چیز دیگری نیست. خب آدم کسب حلال میکنه، نعم المال صالح للرجل صالح، این را معیمه گفتن دیگه. چرا پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا دست یک کارگر را میبوسد؟ البته نه مزدورها، چون مزدوری در اسلام مکروه است. انسان باید برای خودش کار کنه، در کنار سفره خودش بشینه. ما متاسفانه نتوانستیم مزدور هم حفظ کنیم، چون مزدوری در اسلام چندین روایت نهی شده است که این را حمل بر کراهت کرد. در این نامه وجود مبارک هست امیر فرمود ما به تو که برای میشناسیم، وضع اخیر که 10 سال عثمان حکومت کرد، تو از طرف عثمان و قبلش از طرف عمر والی شام بودی، حکومت دست شما بود، من به شما گفتم این کار را نکنید، گفتم به شما، وضع شما را هم بررسی کردم، گفتم شما بین نسیل و معترف داری زندگی میکنید. این بس بود. ما تا توانستیم اونها رو نصیحت کردیم، اثر نکردن. به مردم گفتیم شورش نکنید، اثر نکردن. دیدیم نه از من کاری ساخته است، نه از حسنه این من که با همه در صحنه بودیم کاری ساخته نیست، اینا شورش کردن، عثمان رو کشتن. من هم عذرم رو آوردم، هم اعراضم رو، هم تا اونجا که ممکن بود اونا رو نصیحت کردم، سفارش کردم، با آرامش دعوت کردم، نشد. دیدم کاری از ما ساخته نیست، رفتم خانه نشستم. الان همین مردم جمع شدن مرا به عنوان خلیفه به اجبار بر من تحمیل کردن، من قبول کردم. خب مردم رو بیار بیعت کن دیگه، چرا از جامعه مسلمین دوری؟ تو که سابقه من رو داری، لاحقه من رو داری، قبل از اسلام و بعد از اسلام ما رو هم که میشناسی. این نامه رو مرقوم فرمود. اما بعد فقط علمت اعذاری فیکم، عذر من درباره شما دودمان عبوی مشخص است، هم شما را نصیحت کردم هم شورشیان را وادار به آرامش کردم، دیدم هیچ کاری اخیرا از من ساز نیست، تو معرکه حاضر نشدم، اعراض کردم، چون با خلیفه کشی کشور آرام نمی شود، با قانون باشد بالاخره، و اعراضی انکم، همه رو تو می دونی. حتی کان ما لابد من، اون قضیهی که در قتل عثمان بود اتفاق افتادی، شما در تمام این صحنه ما را بررسی کردید که ما کوتاهی نکردیم، ولا دفع الا هیچ ممکن نبود ما جلوش بگیریم. والحدیث طویل، قصه اولی و دومی سومی چگونه قدیر را فراموش کردن، سقیفه را آوردن، عده سقفی شدن، عده قدیری شدن، همه اینها پیش شما روشن، کارنامه شفاف و روشنی ما داریم. والحدیث طویل والکلام کثیر، وقد ادبر ما ادبر و اقبل ما اقبل. این مثل تنها در بین ما ایرانی ها و فارسی ها نیست، و عرب هم هست، یعنی گذشته گذشت، آینده در پیشه، حالا چی کار باید بکنیم که کشور آرام باشد. قد ادبر ما ادبر و اقبل ما اقبل، ما تو فارسی میگیم گذشته گذشت، آینده در پیشه، عرب میگوید قد ادبر ما ادبر و اقبل ما اقبل. حالا چیکار بکنیم که جامعه آرام باشه؟ بهترین راه اینه که اکثریت قاطع به من رو آوردن، با فشار بیعت کردن و من بیعت اینا رو پذیرفتم. حالا طلحه و زبیر دارن سبک دیگر راه میروند، تو هم در شام داری به سبک دیگر حرکت میکنی، این جز اختلاف و شورش و جنگ داخلی پیامدی ندارد. قد ادبر ما ادبر و اقبل ما اقبل، فبای من قبلکه، تنها خودت نه، چون شامی ها به تو خیلی گرایش دارن، با همه اونها، و اقبل الیه فی وفد من اصحابک، وفد یعنی گروه هیئتی که وارد خلیفه میشن، همه تون بیایید، ما با هم برادرانه زندگی میکنیم و دیگه این کارها رو تکرار نکنیم. همین معاویه این گونه از نامه ها را دریافت کرد، بعد نامه های بی ادبانه نوشت تند، که تو کسی بودی که تو را با دست بسته بردن، از تو بیعت گرفتن. حضرت در جواب فرمود که ما که انکار نکردیم، ما نگفتیم دست ما رو نبستن، که من کسی هستم که اگر بخواهم سقیفه رو امضا کنم باید با دست بسته امضا کنم، من هم که با دست باز سقیفه رو امضا نمی کنم. اردتن تفزهنی ففزدت، تو رفتی منو بی آبرو کنی، خودی بی آبرو شدی، گفتی دست من رو بستم، برخب دست من رو بستم، من اگر بخوام دست از قدیر بردارم و سقیفه را به رسمیت بشناسم فقط با دست بسته امضا میکنم. اردت ان تفزهنی ففتزهت، این وضع برای همیشه هست، نه مال زمان نوح بود، نه زمان حضرت رسول بود، نه مال این کل دنیا وضعش اینه، هر کسی یه معاویه ای دارد، هر کسی یه یزیدی دارد، بدترین یزید و معاویه همه این هوای نفس است که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سنا فرمود اعدا ادا بک نفس و کلتی بین جنبک. دو تا طلبه یا دو تا دانشجو در اتاقی درم با هم مباحثه میکنن، یکی فهمید حق با اوست اما میخواد حرف خودش اثبات کنه، این همون قده بدخیم هست که بعد یه وقتی سر در میاره. ما اگر فهمیدیم حق با رفیق ماست، اولین فرصت او رو تقویت کنیم. ذات اقدس اله بر اساس من جاء بالحسن فله عشر امثالها، یه مطلب علمی را که ما به حق بپذیریم ده ها برابر ما مرحمت میکنن. تنها مسئله مال که نیست که، مسئله علم هست، شرف هست، عزت هست، آبرو هست. اگر کسی یک قدم در راه دین بردارد، خدا ده برابر آبروی او را حفظ میکند. منتها من جاء بالحسنه، اگر کسی خواست به محکمه الهی برود، چه در دنیا چه در آخرت، البته در آخرت قوی تر و زورش بیشتر است، باید با دست پر بره. یه وقت هست کسی کار خیر میکنه، بعد چندین بار میگه که ای رو بیرنگ رو میکنه. تو روایات ما هست اگه کسی کار خیری کرد یک بار گفت، مثل آن است که این برگ گل را یه بار لمس بکنه. دو بار گفت مثل این که دو بار. خب این برگ گل خیلی لطیفه، شما 18 بار که دست پیش بزنی پژمرده میشه دیگه. فقط گفتید کار کردید کردید، نگید بذارید ذات اقدس اله رو شکوفا کنه. من این کارو کردم، من این کارو کردم. یکی دو بار ده بار که آدم بگه این گل پژمه، این رو ائمه فرمودن. کار خیلی کردیم، عبادتی انجام دادیم، زیارتی کردیم، یا کار فردی یا کار اجتماعی، چه دایی داریم بگیم. همون همین که یک بار گفتید مثل آن است که این برگ گل را یه بار دست بهش زدید مولیدید، خب به همون اندازه پژمرده میشه. ده بار گفتید پژمرده شد. کار خیلی کردیم بذاریم پیش خدا بمونه. وقتی دست دراز کردیم، این دعایی که در نماز یا غیر نماز داریم، دست به دعا کنیم، وجود مبارک امام سجاد و سایر این ملوته، منتها اون حضرت مظهر دعا بود که از دعا مخل عباده، این دست ها رو به صورت میمالیدن، گاهی دست میبوسیدن، میفتن دستی که به طرف خدا دراز شد خالی بر نمیگرد. اگر همون شی مصلحت بود همون را میدن، نبود سیئی از سیئات آدم را میامرزد، سیئه نداشتیم حسنی از حسنات افزوده میکند. این دست ممکن نیست خالی برگردد، لذا گاهی به صورت میمالیدن، گاهی میبوسیدن. در دعا فرمودن از خدا چیزی بخواهید، وقتی دستتون به طرف خدا دراز میشود، باید من جاء بالحسنه باشد. جاء یعنی جاء، نه فعله. نگفت کسی کار خوبی کرد دو سال قبل، سه سال قبل، حالا دست دراز کرد من بهش پادان میدم. این وقتی که با ما دارد گفتگو میکند، باید دستش پر باشه. قیامت هم همینطوره دیگه. اگه کسی در دنیا کار خیر کرد، اما معاذالله اوضاعش به هم زد، نمیگن تو در دنیا کار خیر کردی، خوب دار کار خیر کرد، اما چند تا کار بد کرد به هم زد دیگه. وقتی با خدا سخن میگوییم با جاء باشد، نه فعله. من جاء بالحسنه، یه چیزی ببریم، ده تا بگیریم. با دست خالی آدم بری چه توقعی داریم ما؟ بنابراین اونم لطف الهی بود که به ما داد، او رو باید حفظ بکنیم دیگه. و یقینا دعا مستجاب است، چه در دنیا چه در آخرت، اگر دستی به طرف خدا دراز بود یا هیچی توش نبود، فقیر محض، او رو هم خدا میده. یا اگر کار خیر کرد او رو حفظ بکند. اما نه اینکه معاذالله کار بد کرده و با دست آلوده به طرف خدا میگه یا الله. غرض اینه که این معاویه همیشه هست، این یزید همیشه هست، و بدترین معاویه و بدترین یزید که طبق بیان نورانی پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحته و سناس فرمود اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک، همین است که متاسفانه طلاق زیاده، نه اون پسر بزرگوار مواظب زبان خودشه، نه اون دختر خانم مواظب زبان خودشه، توقع بیجاد، حرفهای نارسا، تندروی ها بساط خانواده را به هم میزند، بساط جامعه را به هم میزند. اینه که تو این زیارت ها در کلمات ائمه، چه در حرم ها که مشرف میشیم، چه غیر حرم، میم کلامکم نور، نصیحت اینها واقعا نور است. یه چیزهایی با آدم میگن که آدم راهش بلد نیست بره یاد میگیره. اینا که درباره زمین سخن نگفتن زیاد، تا ما بگیم زمین شناسی کار تجربی است. دنیا غیر از زمینه، دنیا غیر از آسمانه، دنیا همین من و ماست. من باید نیر باشم تا باشی که امیدواریم ذات اقدسه را با برکت قرآن و اسرت همه شما را مشمول دعای ویژه ولی عصر قرار بدهد و همه شما را جز مبلغان الهی، معلمان الهی، مدرسان الهی، مؤلفان الهی قرار بدهد که جامعه از فیض و حوض شما استفاده کند. پروردگار امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. آیت الله هاشمی رفسنجانی را با سایر یاران امام محشور با خودون حضرت بفرما. دنیا و آخرت همه ما را در سایه ولی تأمین بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش ازدواج و مسکن جوان را حل بفرما. خطر بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. امنیت مملکت، آرامش مملکت، نظم مملکت، اقتصاد مملکت، رفاه و سعادت و فلاح ملت و مملکت را در سایه ولیت برای همه ما مقرر بفرما. غفر الله لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.